عصرتون بخیر دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو ساعت 24:01 دقیقه رو به مدت 53 دقیقه میشنوید.
ساعت 24
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01، تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست، به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. نخبگان از دیرباز تا کنون نقش مهمی در تحولات جوامع در ابعاد مختلف داشته و دارند. تجربه های تاریخی نشان داده است که ترقی و تعالی یا سقوط و فروپاشی هر مملکتی تا حدود زیادی به نقش نخبگان وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و چگونگی تحقق خواسته های مردم به میزان تعیین کننده و سرنوشت‌ساز مؤثر است. با ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون به سامانه پیامکی 301035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست. با نصب برنامه کاربردی این صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل ششم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر شاهین رفیعی، استاد تمام و معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران هستیم که قرار است راجع به نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در ارتقاء سطح دریافت با هم گفتگو کنند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت هر دو بزرگوار، برنامه رو با آقای دکتر داوودی آغاز می‌کنیم. از شما هم دعوت می‌کنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان و جناب آقای دکتر رفیعی عرض سلام و ادب و احترام داریم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما هستم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی. امیدوارم که بحث امروز و گفتمانمون مورد بهره برداری شایسته باشه.
انشاءالله. یکی از مهمترین موارد دکتر راجع به موضوع نخبگان در واقع وجود داره، رسیدن به یک مرحله تعادلی است که البته حتما منبعث از یک فرایند تعامل صورت میگیره. حالا تعامل بین نخبه با خودش، تعامل بین نخبه با محیط، تعامل بین نخبه با تاریخ خودش، با داشته های خودش و همه آن چیزی که اتمسفر ذهنی یک نخبه رو در واقع میاد و تشکیل میده. البته بعضی از بزرگواران و اساتید معتقدن که نخبه خیلی ذهنش امکان داره شکننده باشه یا حساس باشه. من میگم ما طبق تجربه تاریخی اینو راجع به هنرمندا در واقع بیشتر میشنویم. ولی نخبه خیلی کسی نیست که ذهنش شکننده باشه یا دستخوش تحولات و حوادث هیجانی بخواد قرار بگیره، چون بالاخره ذهن یک نخبه یک ذهن منسجم دارای انضباط، دارای حدود و ثغور و ثغرا کبراهای مختص به خودش که اگه قرار باشه با هر واقعی به راحتی دستخوش اعوجاج قرار بگیره، دیگه شاید اون ذهن نشه خیلی ذهن در واقع نخبگی یا استقرار در فضای نخبگی رو در واقع اطلاق کرد. این پرانتز رو از این بابت عرض کردم که وقتی صحبت از موضوع نخبگی میکنیم قطعا دو مسئله خودش رو اینجا بیش از سایر موضوعات نشون میده. مسئله اول مجموع رویدادهایی است که یک نخبه میتواند از اونها منتج بشود یا کاری کند که رویدادها از او منتج بشوند. در 5 ساحت دانش، روش، منش، بینش و مهمترین قاعده اون بحث نگرشی در واقع نخبه به موضوعاته. و قاعده دوم رسیدن به یک سرحداتی است که ما از اون تحت عنوان تکامل یاد میکنیم. نخبه که قاعدتا میتواند تکامل رو ایجاد بکنه، یعنی یا خودش به صورت پیشفرض در مسیر تکامل قرار گرفته به یک نقطه ای رسیده یا مؤید یک مسیریست در حوزه تکاملی که بتونه اون رو بپرورونه، پرورش بده و اعلام بکنه، یا نهایتاً به قدری حاذق و ملای در واقع حوزه تکامل شده که میتونه روش‌های متفاوت رو بیاره و برای جامعه خودش در واقع این رو تبیین بکنه، راهکارهاش رو اعلام بکنه و نهایتاً در یک کلام به صورت خیلی خودمونی‌تر مانع قرار گرفتن جامعه در بنبست بشه. یا اگر به هر دلیلی و به هر طریقی جامعه در بنبست قرار گرفت، بتواند جامعه رو با حداقل هزینه از اون بنبست در واقع خارج بکنه. اگر موافق باشید راجع به بحث نقش نخبگی در این سطح دریافتی که وجود داره، حالا بر اساس تجربه شما، بر اساس دانشی که شما دارید، بیشتر به بحث گفتگو بشینیم.
بسیار عالی. اجازه بفرمایید من یک کمی نگاهم متفاوته نسبت به بحث نخبه‌ای که شما فرمودید. ببینید خداوند در قرآن میگه که من شما رو به احسن تقویم آفریدم. تقویم چیه؟ روزهایی که از صفر برای من شروع میشه و بعد در خاتمه من زندگی رو ترک میکنم. این میشه تقویم دنیای من. خدا دستبندی نمیکنه آدم رو. ما شکل و اسم میذاریم رو افراد. خدا آدم‌ها رو با استعدادهایی که دارن، با اون تقویمی که براشون تعریف کرده، متناسب با اون تعریف میکنه. چرا؟ چون اگر ما نگاهمون فقط مادی باشه به نخبگان، میگیم کسی که علم بیشتری داره از علم بیشتر تولید مال کرده و یه سری پارامترهایی رو شروع میکنی تعریف میکنی، چقدر فالوور داره، چقدر پارامترهایی که از نظر دنیای ما تعریف میکنی. اما واقع قضیه اینه که اگر برگردیم به نگاه الهی، انسان هم مادی و هم روحانیه. اگر تونسته باشه در تقویم زندگی خودش ابعاد وجودی خودش رو رشد بده، اتفاقا چنین فردی هم اثرگذاریش عمیق‌تر خواهد بود، هم نقش اجتماعیش رو بهتر بازی میکنه. حالا این یک فرد توی دانشگاه یه مقدار ضریب میخوره و میتونه یک کفاش ساده‌ای باشه و اون تو ابعاد خودش یه نخبه باشه. لذا اگر ما به موضوع به این شکل نگاه بکنیم، برمیگردیم میگیم که خب اگر نخبه اینطوری هست، ما اینطوری تعریفش میکنیم، اثرش توی جامعه چیه؟ اثرش در جامعه برای ایران عزیزمون قدرت افزاییه، قدرت زاییه. اگر چنین نخبه‌ای تو هر جای یک راننده اتوبوس هست، ایجاد قدرت آفرینی میکنه برای اینکه بستر اجتماعی با توان بیشتری بتونه نقش‌آفرینی کنه برای توسعه خودش. توسعه ابعاد مختلف داره. ما به این میگیم نخبه. حالا این تو دانشگاه عرض کردم ضریب میخوره، میتونه یک فرض بفرمایید یک بازیگر باشه، کارگردان باشه، مخاطبانش بیشتر باشه، اثرگذاریش هم میتونه بیشتر باشه.
برای همینه که ما میریم دوباره سراغ همون پنج کلمه‌ای که در واقع عرض کردم، یعنی اون فردی که ما بهش میگیم نخبه. البته اینجا در تعریفی که من و شما داریم پارامترهای خیلی مشترکی وجود داره، فقط شاید چون کلمات متقدم و متأخر میشن یه مقدار جان کلام این ور اون ور میشه، ولی اصل موضوع در واقع واحده. ما وقتی میگیم نخبه یعنی کسی که خالق صنعت گفتمان و قدرت آفرین هست، قاعدتا اولین اتفاقی که میفته اینه که این فرد یا این حجم از در واقع ذهنیت چقدر دانش داره، چقدر میداند که چیست چیست و برای چه چیزی هست، یعنی اینها رو میاد درک میکنه. صدفه و حادثه ای نیست، با یک در واقع برداشت دقیقی از اون فضایی که درش قرار گرفته به این نقطه میرسه.
به دنیای ما خوش آمدید. کانال 111 رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده های دیجیتال هم مسیر رسیدن شماست به این ساعت غیر معمولی، یعنی 24:01. با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
حالا بیم این دانش رو ما خوردش کنیم، ببینیم که این دانش از چه روشی کسب شده، بر اساس کدوم نگرش در واقع اومده حاصل شده، و آیا این در خود اون فرد تبدیل به منش شده یا نه. اون وقت میتونیم به این جنبندی برسیم که یه استاد دانشگاه، کسی که در دانشگاه وقتی که ضریب میخوره چقدر ضریب پایدار میخوره، یا اون کسی که بازیگره به فرمانده شما، بالاخره شاید حوزه مخاطبینش بیشتر از یه استاد دانشگاه باشه، چقدر مفید فایده است و پایداره. آیا مخاطب اعوجاج اون آدم رو دوست داره یا ثبات و پایداری و حرکت تکاملیش رو در واقع میپسنده؟ باز خود اینجا هم جامعه دچار یک تقسیم بندی میشه. شما پایداری رو شرط در واقع عامل اصلی تکامل میبینید یا اعوجاج رو شرط این تکامل میبینید؟ هم در قرآن، هم در نهج البلاغه، هم در تورات و هم در انجیل وقتی که مطالعه میکنیم بین این دوتا یک فرقهایی رو گذاشتن، علل خصوص با قصصی که در واقع میاد و بیان میشه. پس اونجایی که ما داریم صحبت از تکامل میکنیم، باید ببینیم که آیا اون استاد دانشگاه، شخصیت استاد دانشگاهی به مثابه نخبگی میتواند شناخت دقیقی به جامعه بده، یا اون بازیگره به مثابه بازیگر، یا اگر بیاییم اینها رو ترکیب کنیم، اگر بیاییم اینها رو با همدیگه تلفیق بکنیم، اگر اون بازیگر استاد دانشگاه هم باشد، یعنی در رشته خودش استاد دانشگاه بشود، حالا چه ضریبی میخوره؟ و آیا مقابلش هم صادقه یا خطاه؟ خیلی از اساتید دانشگاه داریم که بازی سازی میکنن، بازی میکنن با خلاص مفاهیم.
من به نظر میاد که موضوع با عرض معذرت استاد دانشگاه یا موارد دیگر رو فعلا بذاریم کنار، تو بحث خودم عرض میکنم. یه مثالی عرض بکنم. یه اتفاقی میفته و یک فردی پیش حضرت علی میاد و به ایشون میگه تو حقی یا فلان کس حقه. ایشون میگه اشکال اینه که تو حق رو نشناختی. شما حق رو بشناسی، صاحب حق هم میشناسی. ما کم نداریم افرادی که انوجاج ندارن و دانششون باعث خودباوری شده، ولی مبانی ها غلطه، لذا در مسیر درست قرار نمیگیره. شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که تو خیلی برخی از جوامع نخبگان باعث توسعه و پیشرفت جامعه شدن. عرض میکنم شکل ظاهری جامعه توسعه پیدا کرده، زیبا شده، اما آیا ظرفیت انسان فقط همون هستش؟ تعریف ما از انسان آیا همونه؟ اگر ما شناخت و مبانیامون رو درست تعریف بکنیم، شناختمون نسبت به نخبگان هم درست میشه. اگر من علم خیلی زیادی، یعنی کتابای زیادی حفظ بکنم، سوالات رو خوب پاسخ بدم، بر اثر این اعتماد به نفس پیدا کنم، شخصیت ثابتی پیدا کنم و دیسیپلین خاصی، آیا من تونستم غیر از حفظیات کار دیگه انجام بدم و اونو منتقل کنم؟ آیا بینش جدیدی که به خود باوری برسه تونستم منتقل بکنم؟ این خیلی مهمه. آگاهی و شناخت یکی از پایه‌های مهم زندگیه. شناخت غیر از حفظیاته، شناخت عمیق‌تر از حفظ کردنش. مثلا من کل حافظ رو حفظ کنم، ولی وقتی به باورهای حافظ دست پیدا نکنم، به اعتقادات اون دست پیدا نکنم، من خیلی خوب میتونم تمام شعراش رو بخونم.
خب حالا سوال، آیا شما که میتوانید، نه شخص شما، منظورم کاراکتری که میتواند خوب حافظ را بخواند، آیا رواست که به عنوان یک نخبه در جامعه شناسانده بشود؟
ببینید، همیشه هر چیز خوبی فیکش درست میشه. شما هیچ وقت یه جنس بد و فیکش رو تو بازار نمی‌بینید، چون اصلا کسی خریدار خود جنس نیست که به فیک برسه. به خاطر این وقتی که یک عنصری اثرگذار میتونه باشه و خوب میتونه باشه، فیکش تو جامعه ایجاد میشه و فیکش ضریب میخوره، زیباسازی میشه و اصلا انگارسازی و بسترسازی اجتماعی براش پیدا میشه. اینجاست که اتفاقا به نظر من شما فرمودید دانش، منش، روش، بینش و نگرش، خروجی این چی باید باشه؟ من همه اینا رو دارم، ولی قدرت جسارت ورود رو ندارم. بینشم درسته، نگرشم درسته، دانشم درسته،
پس روش غلط.
ولی بله،
پس روش غلط. اگر جرأت ورود به این مفهوم یا هر مفهومی وجود نداره، ببینید اتفاقا عرض بنده همینه، همه اینها با هم زمانی که درست بشود خروجی نعم المطلوبه، اما اگر نشد یکی از اینا داره میلنگه. اگر فردی ورود، جسارت ورود به این مفاهیم رو نداره، پس روشش غلط. روش غلط از چی نشأت میگیره؟ چون داره مقدم و مؤخر میکنه دیگه. عافیت طلبی رو به فرض مثال داره مقدم بر مثلا گفتن حرف حق میکنه. البته برخی فکر میکنن گفتن هر نوع حرفی، حالا فارغ از اینکه اصلا سنجش شده باشه یا نشده باشه، خودش درسته که باز این هم شاخصهای در واقع خاص خودش رو داره. اما پس قطعا روشش ایراد داره. روش وقتی ایراد داره و طرف از روش ایراد دار استفاده میکنه، یعنی نگرشش به مسئله، نگرشش به اون موضوع دچار اختلاله. وقتی نگرش دچار اختلال باشه، طبیعتا ما بقی اموراتش هم یک جایی به یک ضریبی داره دچار ایراد میشه.
ساعت 24:01.
درسته. حالا اینو میشه ببینید، یکی از اشکالاتمون، البته نمیشه گفت اشکالات، من همیشه اینو میگم که ما انقدر بار رو دوش ما میذارن، یا رو دوش نخبگان واقعی جامعه میذارن، که اینها بعض موقع وقت پیدا نمیکنن. به نظر من به عنوان یک نخبه دانشگاهی، پرداخت دقیق موشکافانه به شخصیت شهید شمران، به کسی که همه این پارامترها رو داره، نگاه میکنید از نظر علم بسیار درجه علمی بالایی داره، از نظر اعتقادی عارف به تمام معنی، و بعد روشش رو شما نگاه بکنید، پازدن به تمام زیبایی که اکثریت جامعه دنبالمون هستن. ببینید، من خیلی مهمه که ما الگوسازی درستی تو جامعه بذاریم. شهید شمران در لبنانه، اسرائیل حمله کرده، صحنه پیش اومده که جنبش عمل کم آوردن و حتی به شهید شمران گفتن آقا ما دیگه نمیتونیم، نه امکانات داریم نه اسلحه داریم، ما میریم. میگه برید، من هستم. قاده میگه، همسر لبنانی شهید شمران، میگه ایشون کنار پنجره ایستاده بود، بیرون غروب شده بود و انفجار و خون و این بود، ایشون نگاه میکرد اشک میریخت، میگفت قاده بیا ببین چقدر زیباست. بو من ناراحت شدم، گفتم چه زیبایی داره. میگه نه، شما جلال خدا رو میبینی، من جمال خدا رو میبینم. یعنی پرپر کشیدن اون روحهایی که به عروج پیدا میکنن، به درجه رفیع شهادت میرسن، این بودیه که اصلا ما تو عالم نخبگان و درکش صحبت نمیکنیم. وقتی کربلا رو حضرت زینب علیه السلام میگه من غیر زیبایی ندیدم، این بودی هست از زندگی که ما به نظر من اتفاقا تو نخبگان هم مخفول شده.
برای همینه که ما وقتی میگیم نخبگان الگوی جامعه، یه اصطلاح مصطلح دیگه. حالا سوال، الگوی نخبگان چه نخبگانی رفتار کند؟ شاید چمران نخبگانی رفتار میکرد، یک شخصیت تراز بود. یعنی چی؟ یعنی شناختش از همه پدیده های پیرامونش به تعبیری تکامل یافته بود. پس شما وقتی شهید چمران رو میذارید کنار امام موسی صدر، میبینید امام موسی صدر هم تقریبا همین، حالا او با یک درجه متفاوت سر،
حالا هوای دیگه،
حالا توی حالا، ولی مکانیزم همینه،
مثل ابوذر و سلمان.
احسنت. همه اینها رو میذارید کنار شهید نواب صفوی، میبینید شهید نواب هم به گونه ای دیگر نگاه میکرد به موضوعات. بیارید کنار شهید آوینی، آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که خط مشترک همه اینها یک مسئله بود، متفاوت نگاه کردن به همه آن چیزی که من و شما عادی نگاه میکنیم. حالا من و شما این نوعی رو در واقع دارم عرض میکنم.
یه گام عقب بریم، چگونه این نگاه ایجاد میشه؟ چه فرایندی وجود داره؟ خیلی چیزایی که ما وقتی میخوایم بهش برسیم به نظرمون پیچیده است، خدا سادهش میکنه. اخلاص، میگه با من مخلص باش، من فرقان بهت میدم، اصلا راه همین بینش رو من بهت میدم. ولی چرا بهش نمیرسیم؟ بخاطر این اخلاص نداریم.
یعنی چی اخلاص؟
اخلاص یعنی این که غیر از خدا نبینی و برای کسی غیر از خدا انجام ندی.
این کدام درجه از تکامله؟
اعتقاد به خدا یک مسیره.
احسنت.
درسته. بعد شاید ما بهش درجه بدیم، بگیم به این درجه رسید، ولی عرضم خدمتون که واقعا یک مسیره که باید طی بشه.
این که غیر از خدا چیزی را نبینیم، برای غیر از خدا کاری نکنیم و با غیر از خدا برای کاری ورود نکنیم، به تعبیری
از نظر من این نخبه است.
احسن.
اینی که شما گفتی به نظر من نخبه است.
احسن. پس گفتمان قدرت آفرین تهش یعنی گفتمانی
جسارتن.
که
چرا قدرت آفرینه؟ چون کسی که مخلصه بس شده به خدا، خدا قدرت مطلق.
شما برنامه رو زود هنگام تمام کردید دکتر. یعنی یکی از عالی ترین و بهترین درجات نخبگی، برخی از مدده‌ها رو دیدید، مدداهی میکنند برای خود واقعه، بعضی ها مدداهی میکنند برای آدم جمع کردن، مثل بعضی از خواننده‌هان، مثل بعضی از نقاش‌ها، مثل بعضی از فیلسوفا و و و و و. ما هر جایی که رسیدیم به اون نقطه‌ای که اون قدرت اتفاق افتاد، خود اون قدرت صنعت رو میاره پای کار. صنعت انسانساز، صنعت اشرف مخلوقات ساز، صنعت مسیر درست ساز و همه اینها رو که شما کتاب حماسه حسینی رو آدم میخونه، داره روایت این صنعت رو در واقع میاره و راجع بهش صحبت میکنه. صنعت به تعبیر انسانی شما داریم در واقع عرض میکنیم و تکاملیش پیوسته. من میخوام فهماش شما رو بیارم با این نقطه ضریب بدیم. پیوسته اخلاص یک عبارت دیگه هم میاد قرار میگیره. خیلی ها به اون مرحله از خلوص میرسن، به اون مرحله از اخلاص میرسن، نخبه هم شدند، یعنی طبق این تعریف و تعبیر اوکی. اما نکته اینجاست، حالا نخبه مخلص تجلیش کجاست؟
نخبه مخلص تجلیش اونجاییه که خدا میخواد با اون تجلی رو ایجاد میکنه. ببینید، من معتقدم که خداوند هیچ وقت بنده هاش رو به طور کلان رها نمیکنه. ببینید، اخلاص و مخلص شدن خیلی فرایند پیچیده ای نیست که آدم از اول یه شکل خاصی باشه. شما اسم فردی آوردید که واقعا به نظر من جز به افرادی که بازم بهش نپرداختیم، شهید آوینی.
بله.
شهید آوینی که از بین همین جوانها و با تیپ و شکل اینها یک تجلی فکری براش، یک جرقه و رشد فکری پیدا کرد و بعد بینش به بینش رسید و بعد اخلاص هم پیدا کرد و منشأ اثر شد.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. نخبگان و توان شناختی نقش نخبگان در ارتقاء سطح دریافت رو با گوش سوم خودتون بشنوید. گیرنده‌های شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده. اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. در ادامه بشنوید صحبت‌های دکتر شاهین رفیعی، استاد تمام و معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران رو در برنامه ساعت 24:01.
نکته عرض می‌کنم. فرق بین نخبه صرفاً علمی با نخبه‌ای که ما تعبیرش رو می‌کنیم اینه که نخبه علمی عمرش 10 ساله، 20 ساله. من امروز یه مقاله منتشر کردم خیلی تاپ. چقدر عمر مقالمه؟ چقدر رفرنس میدن؟ بعد از 10 سال این رفرنس‌های قدیمی استفاده نکن. تموم شدم.
بله.
اون نخبه‌ای که ما تعریف کردیم، مثل شهید مطهری، مثل امام حسین علیه السلام، میبینید هم ضریب نفوذش فوق‌العاده است و هم تاریخ ساز و هم ماندگار. فرق نمی کنه شما تو ابعاد خودشون، چون اینا درجه دارن.
خب پس دو اتفاق این وسط کنار هم داره رخ میده، مسیری که درش قرار گرفته و مسیری که بعد از خودش به جا میذاره. اگر ما همه توانمون رو بیاریم روی این همین دو مفهوم، مسیری که باعث شده این فرد شهید آوینی بشود آوینی، شهید مطهری بشود مطهری، چمران بشود چمران و و و مسیری که بعد از این میاد اتفاق میفته، مسیری که تمام شدنی نیست، اینها قله های مسیرن. امکان داره یه مسیر میلیون ها قله داشته باشه که این نقاط در کنار هم یک خط ممتد رو بیاد و تشکیل بده. پس داره از یک صحتی صحبت میکنه، داره از یک قوتی صحبت میکنه، داره از یک عمق درک از گزاره‌هایی صحبت میکنه که ماورایی نیستند، اصلا ماورایی نیستند، دم دستی هن، اما قابلیت تجزیه و تحلیل و نحوه نگرش دقیق رو در واقع دارن. اگر بخواهیم ابتر نگه داریم و مفهوم نخبگی رو عوض کنیم، حالا باید چه کار کنیم؟ نه اینکه ما چه کار کنیم، ما دیگران چه کار میکنند که مسیر رو تا قله میارم، از قله به بعد رو ابتر نگه میدارند، میزنند، از بین میبرند یا تحریفش میکنند. اون گام های مختلفی که اتفاق میفته دیگه، میان قله رو یه بار دیگه باز تعریفش میکنن به تفسیر خودشون، میان این رو بازشناساییش میکنن با فاکتورهای خودشون، حالا شروع میکنن به تهدید کردنش، یعنی در معرض حمله قرار دادن به انحاء مختلف، بعد محدودش میکنند، اینقدر محدودش میکنن که
درست. این فراینده چجوری پیش میاد؟ ببینید وقتی که من عذرخواهی میکنم،
بله،
وقتی که من یک شیشه همه اون طرف رو دارم میبینم، خب ذهنیت من با اون واقعیت اون طرف شیشه منطبق بر هم. حالا اگر به این انوجاج بدن، یه تیرش بکنن، طوری بکنن که این انعکاس نور دیگه مستقیم انجام نشه، شکست پیدا بکنه، واقعیت با اون چیزی که در ذهن من داره ایجاد میکنه شکل میگیره، متفاوت بشه. خب نخبه‌ای که الان ما جامعه داره تعریف کنه، یک فردیه که از ضریب هوشی بالایی برخورداره، تواناییش برای حجم دریافت یک پدیده زیادتر از دیگرانه. این باعث میشه که خزانه سینه‌اش مملو بشه از یه سری اطلاعات و بعد از اونا بتونه استفاده کنه. حالا این میتونه حرفه‌ای باشه، مثل هنرپیشگی، مثل خوانندگی، میتونه صرفا علم باشه که محفوظات باشه، استنتاج کنه، خوب جواب بده. اما یه نکته وجود داره، اونم اینه، اون نور که داره به من میخوره سایه ای از واقعیت واقعیت نیست. لذا من چیزی که براش دارم حرکت میکنم، این تیکس اشکال داره. من دارم تلاش خودم رو میکنم، علم خودم رو کسب میکنم، حتی خوب اختراع میکنم، اما چون هدفم، مسیرم منطبق بر واقعیت نیست، کارکرد اینم دیگه اون کارکردو نداره. به خاطر همینه که شما میبینید تو دنیا قدرت وجود داره، ولی این قدرت باعث آرامش و سعادت بشریت نمیشه. تولید محصول زیاده ولی گرسنه‌ها رو سیر نمیکنه. اینجاست اشکال داره، اون انوجاج است. حالا غرب چیکار میکنه؟ یعنی تفکر غیر خدایی وظیفش این انفجار ایجاد کنه، وگرنه اگر این شیشه رو پاک بکنیم همه واقعیت رو ببینن، تو اون مسیر حرکت بکنن، قطعا مسیر دیگه ای رو دنبالش میرن و هیچ وقت مثلا به سبکی که غرب داره تعریف میکنه به عنوان نخبه رو نمیپذیرن.
برای همینه که شما این سه کلمه اخلاص و اتصال و اعلام رو ببینید بین نخبگان این دستهی که الان تعریف شد وجود داره. قطعا افلاطون و ارسطو و اینها هم جزو نخبگانن، اما من هرچه آراء رو بررسی میکنم میبینم اونقدر که شما پایه معرفتی شناختی